اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، انه خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین، صلی اللہ علی محمد و آله. بحمد الله همه رفقا تا اینجاها در صحنه این عالم هستند که عالم رو حضرت حق پر کرده است، یعنی فقط حق در صحنه است. در مقابل حق خب باطل هست، باطلم که نیست. پس یا حق هست و یا هیچ. خب در این رابطه معلومه که ما هر جا رعایت حق رو و حضور حق رو نکنیم، خب به همون اندازه در باطل به سر میبریم. وجود حضرت حق رو رعایت کردن یعنی اینکه متوجه باشیم هر چیزی بالاخره پای حق در اون چیز وسط است، در مخلوقیت اون چیز پای حق وسطه. پس همه چیز رو مخلوق حق میدونیم، در تأثیر اون چیز اگر تأثیری داشته باشه پای حق وسطه. خب هم که رعایت حق میکنیم یعنی این که متوجه هستیم که همه چیز رو به حق نسبت بدیم. خب رعایت همدیگر هم که به اعتبار رعایت حق میکنیم یعنی چی؟ یعنی رعایت حق هم دیگه می کنیم. یعنی چی؟ یعنی از اون جهت که حقی وسط هست ما باید غفلت نکنیم. مثلا حق در میان است که به این همسایه این رعایت بشه، یعنی حق همسایه رو رعایت کنیم. یعنی چی؟ یعنی حق وسط، این حقی که در وسط هست رو ازش غفلت نکنه. یعنی همه چیز به حق باید برگردد وگرنه باطله. یه وقت از داره عاطفی نمیدونم برای اینکه احترام بگذاریم، برای اینکه فرد بهمون محل بگذاره، خب نه، اینا ما رو به جای نمیرسونه، ما را به حق نمیرسونه. به خلأ بدی هم نیست، یعنی گناه نکردیم، اما به جایی هم ما را نرسونده است. این که آدم متوجه باشد که حق فقط در عالمه و اون جایی که حق رعایت نشه عملا گرفتار باطل میشیم، این اولین قدم زندگیه. توحید یعنی همین. شما میگون اگه توحید انسان نداشته باشه بقیه اعمالش هم باطله. خب درسته. خب حالا اینه چطوری زندگیمون رو با شک بدیم، همطور بگیم که مسئله حل نمیشه که. یعنی هر جا حق هست باید حریم حق رو حفظ کنیم. خب اولینش بندگی ماست در مقابل حضرت رب العالمین. حق اینه که ما عبدیم و او رب است. رعایت حق اینجا یعنی چی؟ یعنی بندگی خودمون رو نگذاریم ازش غفلت بشه، وگرنه حق رعایت نشده است. خب همینا توسعه بدید. حق همسایه که گفتم، حق محلش رو شما در آموزه های دینی امیرالمومنین علیه السلام میبینید. خیلی عجیبه، مکرر به شکلهای مختلف داریم. این که همه دون الحمدلله میدونین الحق مع العلی و علیون مع الحق، خیلی روایت عجیبیست. پیامبر دارن میفرمان که آقا جایی که امیرالمومنین هست حق اونجا هست. حقم چی بود؟ رعایت نسبت هر چیزی با حضرت رب العالمین. خب شما در مورد امیرالمومنین عدالت رو زیاد میفهمید، امیرالمومنین رو مظهر عدالت میدونید. خب یعنی رعایت حق. این جمله مشهور امیرالمومنین دارین دیگه، که حاضر نیستم که یه پوست دانه ای رو از دهان یک مورچه ای بگیرم. نه، من اینقدر برای خودم جا قائل نیستم. حضرت میفرمان خب یعنی چی؟ یعنی جای هر چیزی رو در نسبت با حق اون چیز ما باید حفظ کنیم، وگرنه بقیه کارامون نتیجه نداره. این که شما میبینین گاهی زحمات میکشیم ولی اون چه میخواییم و نمیگیریم، خب مال اینه که جای حقا حفظ نمی کنیم. میگم ساده ترین چیزها رو شما در نظر بگیرید، اگه حساس نشید که حق این نسبت به ما چیه. مثلا ما داریم تو کوچه که دارید میرید، یه مسلمانی روبروتون داره میاد، حقشه که بهش سلام کنی. باید سلام کنی در حدی که همین اندازه رعایت حق نکنیم، خب حق از ما رخ بر میتابد. خب حق از ما رخ بر بتابد چی جاش میمونه؟ باطل. باطل هم که هیچی نیست، عملا سرگردان میشیم. اصطلاحا امروز بهش میگن پوچگرایی یا نیهیلیست. بسیاری مردم گرفتار پوچیان، یعنی گرفتار باطلند. چطور شد که این همه مشغولیت برای مردم پیش اومد، مشغولیات باطل؟ خب برای اینکه حق رخ برگرفت. حق که رخ برگرفته، انواع مثلا شما دیدین چه تجملاتی گرفتار میشن انسان ها. این تجملات چیه؟ یعنی باطل. خودمون هم میدونیم باطله. چرا اومد تو زندگی؟ برای اینکه حق رفت. حق که رفت خب باطل میاد دیگه. باطل هم که خب معلومه چیه. الا ماشاءالله، چون من بحثم به بحثی به اصطلاح میگن هستی شناسانه است، که چی باعث میشه که زحماتمون نتیجه نمیده؟ چون زیر بناش که رعایت حقش رعایت نمیشه. یقینا بدونید، مثلا مثال همیشه، حق همسایه را رعایت نکردی نمیشه نمازت ثمر بده. خب چرا؟ برای اینکه حقا بیرون بردی از صحنه، باطل اومده. خب باطل نمیتونه مفید باشه. یه وقتی که آدم بنا داره حق رعایت کنه پیش نمیاد، اون که بحث ما نیست. که این که ما هویتمون رعایت حق است، رعایت حق هم نشین. شما این جمعاتون خیلی چیز خوبیه، زم طور به ذهنم رسید، چیزی خاصی ندارم. گاهی هم نشین حمید، خیلی باید همو بپاید که حقوق هم دیگه رعایت بشید. خیلی تمرین خوبی هم هست. شاید هم اینجا شرایطی نیست که مزاحم هم باشیم، اما حداقل رعایت باید بکنیم. رعایت حقوق یعنی رعایت حق. رعایت حق یعنی جای حق رو در زندگی تنگ نکنی. این که زیاد میمونم رو این، چون خب میگم شما الان اومدین اینجا بالاخره میخوان از این اعتکافتون یه نتیجه بگیری. اگر یه موش دزدی تو این انبان شما باشه، خب این گندم انبان 40 ساله را این میخوره، گندم انبان 3 روزه‌ای ما را میخوره. بعد میبینیم انگار نشد. عکسش، اگر بنادون این باشه که آقا حق باید رعایت کرد به هر قیمتی، خب عملا ممکنه شما با چند قدم الهی نتایج غیر قابل تصور بگیرید، چون حق رعایت کردی. میگم یه مورد دو مورد که نداریم، که بالاخره حقوقی که اسمش امروز میذاریم قوانین، قوانین به اعتبار این که حق ایجاد میکنه برای جامعه. آقا قانونی که الان طبق این قانون این پولا باید به این طرف بدند، خب این حق براش ایجاد شده است، خب باید بدند. ندن اینجا در واقع یه حقی زیر پا گذاشته است. بله یه وقت باند بازیه و خداشون برای خودشون حقوق تعیین میکنن، اون که بحث ما نیست. که اونجایی که بابا قوانین میگه که قوانینی که جمعی عقلا تصویب کردن اینه که آقا این حق داره. خب مثلا میگن آقا کرایه این تاکسی اینقدره، خب یه حقش است. من دلم نمیخواد این مثالا رو بزنم، ولی میخوام بگم نگهبانی شما در رعایت حق تا نباشد بقیه اعمالتون نتیجه نمیده. بخوام من وارد بحثم بشم، ولی یه موش دزدی است که اگه اینو از این انبان بیرون نکنیم بقیه زحماتمون مفید نیست. خیلی ساده حالا مثال اینجوری بزنیم، مثلا شما میدونید که این آبی که ما داریم تو خونه هامون حقوق همه ملت، اگه ما رعایت نکنیم یعنی از حق خودمون بیشتر تجاوز کنیم، حق طرف رو بگیریم، خب معلومه است حقی رو باطل کردیم دیگه، یعنی حق رو از زندگی بیرون کرده. خب معلومه که نمیشه، که حتما ضرر میکنیم. بعد میگم چرا کار جلو نمیره؟ نه آقا باید حساس هم باشیم، ما رو حق باید حساس باشیم. خب حقوق ما این اندازه آبه، بیشترش مصرف کردیم، حقی را از بقیه نفع کردیم، یعنی حقا بردیم بیرون از زندگیم، خب معلومه باطل اومد از جاش. یه وقت اسم میگم که تشخیص نمیدیم، خب عرف اقلش عرفه، عرفن چقدر ما میتونیم مصرف کنیم، از اون عرف تخطی کنیم حقا از زندگی بردیم بیرون دیگه. الا ماشاءالله این حساسیت ها را باید داشته باشی. یه زمانی بود که جامعه طوری بود که حقا تعریف شده بود، مثلا 100 سال پیش خب حق شما این چاهی بود که تو خونتون بود، اگه آب داشت آب میکشیدید، نداشت خب نداشت دیگه. اما الان شیر ما میکنی آب میاد، حالا خیلی خطرناک شده است، یعنی اصلا نمیدونیم که چه بلایی داره سرمون میاد. یعنی الان حق خونه آب بقیه هم رو نمیتونیم تفکیک کنیم، قبلا حقمون این چاهی بود که تو خونمون بود. خیلی راحت بود، قبلا برقی که نبود که این نفت رو میخریدیم، راست اینقدر که نفت تو شهر بود به ما میدادن چراغمون رو روشن میکردیم، حالا کلید رو میزنیم نمیدونیم چقدر باید مصرف کنیم. این اینجاست که شما میبینید شرایط خیلی سخت شده. بعد میگم چرا دینمون نتیجه نمیده. مثال باز مثلا بزنیم ببینید، یه زمانی در صدر اسلام اگه یه کسی یه گناهی میکرد، یه دزدی میکرد دیگه، خب اگه باید دستش قطع میکرد، انگشتش قطع میکرد، میرفت خونهشون دیگه، همینقدر در حد هم کشکی هم که دست کسی رو قطع نمیکرد، خیلی شرایط داشت ارزمینه با. خب حالا تموم میشد. الان یه مرتبه مثلا میخواند خب یکی را مجرمش حساب کنه و یه مدتی زندانش میکنن چون فرصت نیست که بهش برسن، بعدم که بعد حالا محاکمش میکنند تا میاد به قول بحث میشل فوکو دارد، خیلی بحث خوبیه، میگهد اگه طرف را بدترین شکنجه بدن همون جرم کرده است، میخوابونن تا میخوای شلاقش میزنن و بعد ولش کنن، بیشتر بهش خدمت کردن یا مثلا دو سه سال زندانش کنن، همینطور تو زندان علاف بیکار باشه، بعد هم میاد بیرون میگن آقا این دیگه مجرم از کارم بهش نمیدن. دلایل خیلی خوبی میارید که الان اصلا قابل مقایسه نیست با اون حد و تعذیراتی که میزنن، چون نابودش میکنن. ولی چون بشر الان فشار روحی یا خیلی براش مهم نیست، میگه اون که بدتره، اون که مثلا شلاقش بزنن بدتره، بابا اینا دیگه چیزی ازش نمونده است، اینا شما دو سه سال همینطور ازش هویتش گرفتید. مثال خیلی خوبی است، عالمانه هم زده است و منم نظرم است یه روز اصلا بشینیم اندیشه های ایشون تو این قضیه بحث کنیم که میشل فوکو درد همون از که اومده بود ایران گفته بود انقلاب اسلام، انقلاب اسلامی صدای الله اکبرش یعنی جز الله دیگه کسی بزرگ نیست، یعنی خبرنگارای فرانسوی بود. من دارم وقت دونم میگیرم ولی میخوام بگم که امروز علت این که انقلاب اسلامی هنوز اون چهره درخشانش نشون نداده است، چون باید مذهبی ها اون چهره درخشان نشون میدادن و مذهبی ها در رعایت حق ناتوانند، یعنی حقای خیلی زیادی رعایت نمیشه توسط مذهبی ها. غیر مذهبی هایی که اونا بنا نبود انقلاب اسلامی را نشون بدن. از ساده ترینش بگیرید مثلا رفقای مذهبی حساس نیستن که آقا این آدم بده چقدر بده. مثلا میگم آقا فلانی موهاش بیرونست، میگو بلش کن فاسده. فاسد میدونی معناش چیه؟ تو چی گفتی؟ یعنی به نظر من پیغمبر کشی یعنی همین، یقتلون النبیین بغیر الحق. این فقط موهاش بیرون بود، همون قد رعایت نکرده، چرا باقیشو گفتی؟ یا مثلا یه کسی انقلاب قبول نداره، خب کینه ای بر این اعمال میشه که انگار تمام فسادی که باید ما برای آدم قائل باشیم برای این قائل میشه. خب این حقش این نبود دیگه. میتونم خیلی منبر بریم که خب این انقلابی که قبول نداره یعنی رسول الله را قبول نداره، یعنی خدا را قبول نداره، یعنی وحی را قبول نداره، یعنی شیطونه. خب اینا در نمیاد از این حرفا. اینقدر آقا اینا ما را ضربه زده است که عملا این اعتکافا که میتونست دری بگشاید به سوی حقیقت نمیگشاید و خیلی از این اعتکافا کار میاد، خیلی کار میاد. و شما تو روایت دارید که مثل اینه که چندین حج واجب و چندین حج عمره نتیجه یه اعتکاف میشه. خب چرا نمیشه؟ حتما باید بشه. مثالی که زدم خوب دقت کنیم، به خاطر مذهبیمون بدیم، چرا؟ اون که بی‌حجابه است به اون بی‌حجابه دیگه میگه خب همینی تو دیگه. ممکنه است هم بعضی این معلمای دینی میان میگن، خانومای معلمای دینی میگن بعضی این خانومای بی‌حجاب میان به ما میگن که ما نمیخوایم بچه‌هامون مثل خودمون بشن، دا اومدن که خلاصه سفارش کنیم که اینا مثل خودمون نشن. به نظر شما این خانم بی حجاب چقدر بده؟ به نظر من قلبش ایمانیست، عقلش غیر ایمانی. چرا؟ یعنی عقلش تحت تأثیر جامعه بی ایمانه، تو بلاغره بی حجابه، اما قلبش به کجاست؟ به ایمانست، میخواد بچهش مثل خودش نشه. این ممکنه خب خودش هم خوب بشه. بابا این منبره رو بیاین نریم، بابا نمیتونه. من مکرر اینو گفتم، بعدم از این مثال هی بذارم. من وقتی رفتم دانشگاه، خب یواش یواش که مذهبی شدیم دیگه، بنده از روزی که تصمیم گرفتم ریشام رو نزنم، یعنی مذهبی شدم و بچه مذهبی ها ریشاشون رو نمیزدن دیگه، تا روزی که نزدم یک سال طول کشید. یعنی یک سال بنده هم معتقد بودم باید ریشم رو نزنم هم میزدم. نمیشه که اینا، یعنی قلبم ایمانی شده بود ولی عقلم نه. حالا خودش کلی دلیل میخواد. خدا رحمت کنه آقای مطهریان، خیلی مثال خوب میزنن. میفرمان که مثالش میگن تغییر روان که مثل تغییر بدن نیست. بعد یه مثال میزنن میگن شما اگه یه لیوان آب میخواییم وردارید بخورید، خب تصمیم میگین وردارید میخورید، اما یه سیگاری تصمیم میگیره سیگار نکشید، بابا روانش که به این راحتی تصمیم نمیگیره که. بعد مثال ایشون میزن میگن خب یک سال طول میکشید، شما یه مرتبه میدین که این سیگاریه، بابا دیگه نمیکشم. میگن آقا گراشه بگی یک سال از تصمیم گرفته نکشید، هی میخواه نکشید میکشید. اون وقتی که شما میگون باری کلا دیگه نکشید، عقبش یک سال بود. اینا دارم از اینجا حد میگم که به پاید یه وقت در قضاوت ها دو. نه، این مذهبی، این آقا و خانم مذهبی باید متوجه باشه که حالا اگه میخواد یه راه صحیحی را جلوی انسانها بگذارد، خیلی باید حقوق رعایت بشه، و اگه این حقوق رعایت نشه میبینید که خب ما خیلی بهتر از این میتونستیم انقلاب اسلام را نشون بدیم. به غیر مسلمانان نشون ندادیم که خیلی رعایت حقوق میکنیم، خیلی رعایت حقوق میکنیم. حالا داخل خودمون که هیچی. حالا من این مثال زیاد دارم، دلم جوش میزنه که بحثم رو متوقف بشم روش، اما ما خب نه، واقعا این موش دزده را چه کارش کنیم؟ اومده تو انبان ما، گر نموش دزد در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ رو تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. خیلی مهمه. شما اگه اینجا که نشستید، بنادون این نباشد که سخت نسبت به حقوق افراد حساس باید باشید، حق وسط نیست. حق که وسط نیست، چی وسط است؟ باطل وسطه. یه مثال ساده که حالا خیلی هم پیش پا افته دست میزنم، ببینید نمونش. مثال زدم برای بعضیا، شب روز مادر، شب تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، طرف یعنی اون آقا رفته بود و دست مادرش رو بوسیده بود و پای مادرش هم بوسیده بود، نا که مادر حق دا ببخش اینا. عیالش گفته بود خب اخوی من و خواهرم اینا پیش مادرم جمعه، اجازه میدین منم برم جمع کنم؟ ابدا. گفته خب تو نمیرسی، خواهرم ماشین داره، حاضر است بیاد منو ببره. گفت ابدا. به نظر شما یخت فکر کنید روی من نظرم مثل یقیناً این با چنگیز خان محشور میشه. نمازش اولی وقته با دیدی هم که رفته پا مادرش هم بوسیده. آخه تو احمق، این ور حق رو خیر آیت کنی، اون آخه اونم حق داره که برد مادرشه. بالاخره روز مادر از حالا دیگه یشه رفت و چی اینجاست که حالا الا ماشا الله ما از اینا داریم که نمیفهمیم داریم گفته چی آسیا بود ولی راه روش را گم کرد، آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد. آخه باید آسیاب گندم را آرد کنه، تو چرا وارونه شده ای؟ اینا من فقط نمونای بسیاری دارم که ما مذهبیا به شدت وارونه ایم. آخه تو اینجا رفته پا مادرت هم میبوسی. خب این به قول استاد ما این عادت به دینداریست یا رعایت حق؟ اگر رعایت حق است پس چرا اینجا یوهو این دیگه حق نداره ابدا؟ حالا مثال میگم، مثال میزنیم، گاهی حواسمون نیست که باید ببینیم چقدر حقمون است. ما همینقدر حق داریم، ما بیش از این که حق نداریم. تو هر چیزی پنهان کردم خیلی چیزا رو برای شما، اما دیگه به عهده خودتون که شما باید خیلی حواستون باشه. رعایت حقوق کافر و مؤمن ندارد. کافر همون قد که حقش اس بگم بده اس بده، بقیهش چی؟ بقیهش شما چقدر باید به کافر بد بگید؟ همونقدر که بده دیگه. تازه به قول امیرالمومنینم تازه بدی بدیه کارش را بگید، معلوم نیست خودش بد باشه. اذهب الی فرعون انه تقا فقل هل لك الی ان تزکا. اگه تقاس، اگه طغیانگره است، پس چرا باید بریم بهش بگم میخوای خوب شی؟ به قول علامه مطهری خدا رحمتش کنه، فهمیدن؟ به اعتبار اینکه یک فطرتی دارید که امکان خوب شدن در این فطرت هست. تفسیر ایشونا بخونین تو این قضیه. خودت که گفتی انه تقا، خدا این طغیانگره، خودت گفتی طغیانگره، پس بریم بگم آیا تو میخوای خوب شی؟ خشیت میخوای؟ میگن آره امکانش هست. یعنی با فرعونم باید این مبنا رو از دست نداد. بله، یه وقت فرعونیش را تایید کن، این خیلی خطرناک است. ببین اینا که نرفتن فرعونیش را تایید کنن، گن تقا آمریکا مستکبره، هیچ وقت نمیشه رفت آمریکا را تایید کرد. نه، ولی اگه کوتاه بیاد به قول امام آدم بشه، خب ما کاریش نداریم که اینا هم یه وقت سوء استفاده نشه. خب این مقدمه انشاءالله باشد. هی رفقا فکر کنیم، میگم هی دلم میخواد مثال بزنم، اما بازم میگم که خودتون حساس بشید. خیلی باید حواسمون جمع باشد، خیلی باید حواسمون جمع باشه. یه صلوات بفرستیم. ملاحظه دارید که جناب خواجه عبدالله انصاری به این نتیجه رسید اواخر عمرش که این بچه مسلمونا که در مسیر دینداری قدم میزنن گاهی چیزای خوبی میاد سراغشون، احوالات، هوشیاری ها، معنویت های خوبی میاد سراغشون. اگر اینا را بشناسن بهتر راه را میرن. خوب دقت کنین، چه شما منازل و سائرین بخوانید چه نخوانید، همین که دستورات دین را درست عمل کنید، همه جانبه عمل کنید، احوالات معنوی میاد سراغت. یه استاد ره رفته آشنایی به این وظیفه میرسه که خوبه من کمک کنم که اینا اون چه میان سراغشون، اون احوالاتی که میاد سراغشون رو بشناسن. میگم از خودم الحمدلله جادون خالی توی مسجد مدینه نشسته بودم، این ته مسجد داشتم بقیه را نگاه میکردم. خب مثل همه شما یه حال خوشی نسبت به حضرت صادق خب میاد سراغ آدمون، همه خیلی بهتر از من. خب بله، من این درس را که خونده بودم میفهمیدم که این قصهش چیست. هنوزم برام شیرین است که اگه نم یقین دارم اون چه سراغ بنده اومد ابدا بهتر از اون مز میدیدم. مثلا هندیه اینا شیعه هم نبود، ولی یه مرتبه دید احوالات عشقش نشون میداد که یه انکشافاتی داره. خیلی خوب، خیلی خوب. اونجا که دیگه با کریمان کارها دشوار نیست، اونجا همه در چی میگن نعمت الهی قرار میگیرن. خواجه واقعا کاری خوبی کرد، گفت بابا منازلی رو میتونید بشناسین که سراغ شما میام. ما در ماه رجب و اینجا دیدیم که بحث احوالات، قسم احوالات یعنی منزل 60 تا 70 به قول خواجه عبدالله میشه. خب این منزل یه خصوصیات داره. اگه جزوه رو همون صفحه اولش نگاه کنید، جناب خواجه این جور نوشته است که احوال صورت تفضلات خالی حضرت حق است به سالک. میگه آقا وقتی میای تو مسیر دین، احوالاتی رو خدا تفضل میکنه به تو. اینو بهش میگم احوال. فرقش چیه؟ اینه که آدم یه حالات خوشی پیدا میکنه که بعداً به جایی میرسه که دیگه میگن به فنا میرسه، دیگه خوب میبینه اینا مربوط به خداست. دیدین گاهی سراغتون حال خوشی میاد، همین به لطف الهی آدم تو همین فضایی که از سحر امروز شروع شده بالاخره میبینه نگاه یه چیزی دون میشه. خب میرسید به این که عجب خدا چطوری معجزه میکنه. وقتی ما که ما هر وقت از این سه روز اعتکاف میریم خونه نماز میخونیم، پس کون نمازی که ما میخوندیم؟ چیز عجیب، هیچی هم نیست، اومدیم تو مسجد نشستیم، بعد که میریم میبینیم پس کون نماز؟ ما که همون نماز رو میخواییم بخونیم، نیست. بالاخره این احوالات مال ما نبود، اگه بود پس ما که همونیم. معلومه تفضلات الهیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آقا کار دست یکی دیگه است. اصطلاحا میگن نتیجه این تفضلات حالی فنا میاره. فنا یعنی چی؟ یعنی کار دست ما نیست، کار دست اونست. نمیگن فنا دیگه، حالا شدت و ضعفش دیگه مربوط به خودشه. بعدم میفرماد قبلش تفضلات معرفتی بود. اینا رو بلد این دارم تکرار میکنم. یعنی گاهی میبینید که خدا معارفی به شما داد، یعنی عقلتون به نتیجه رسید که عجب واقعا این عالم جلوات نور الهیست. این میشه معرفت. تفضلات معرفتی را دارید؟ نه، خرمشهر خدا آزاد کرد، معرفت دیگه، تفضلات معرفتی. نتیجهش بعد چی میشه؟ تفضلات حالی یا احوالی. تفضلات احوالی یا حالی به کجا میرسد؟ به فنا به لطف الهی. اینا رو داشتیم قبلا. بعد اگه یادتون باشه در تفضلات احوالی بحث محبت و عشق و ایناست. چهار منزلش رو قبلا بحث کردیم، یادآوری میکنم. منزل 61 منزل باب محبت بود که تعلق قلب محبوب با حق خوش بودن. باب محبت دادم قربون حق میره، پیش اومده الحمدلله، دستش درد نکنه. منزل 62 باب الغیره بود که برو غیر نمیخوام، فدای حق میخوام باشم. چی کسی بیاد غیرت میبرزد که مزاحم بیاد؟ کس دیگه را دلم نمیخواد دوست داشته باشه. منزل 63 باب شوق بود، میخوام خیلی خدا را دوست داشته باشم. باب محبت خدا دوستی بود. باب غیرت این بود که غیر برد کنار. باب شوق دیگه بیشتره، یعنی دیگه بخوام خیلی دلم میخواد خدا را دوست داشته باشم. پیش میاد، پیش میاد براتون، پیش اومده. باب قلق دیگه مشخص است که بیتاب میشه طرف. به یه جایی میرسه که حججی دیگه نمیتونه تحمل کنه، بیتاب میشه. این منزل، منزل اینه که دیگه صبر نداره، یه کاری باید بکنه. قلق. میرسیم به باب 65، باب الاتش، که حالا یه اشاراتی میکنیم. جناب خواجه خدا رحمتش کند خوب گفته است، میخونیم با هم. قال الله عز و جل حاکیاً عن خلیله علیه السلام فلما جن علیه اللیل و رأى کاکبا قال هذا ربی. میگید که قضیه حضرت ابراهیم تو این آیه نگاه کن، که وقتی آقا شب فرا گرفت، شب اومد، یه مرتبه کوکب، اون ستاره درخشان، میگن ستاره زهره را دید. خب گفت که انگار این اونیه که پرتوهاش به من رسید است. اینجور که خواجه عبدالله، ببخشین، عبدالرزاق کاشی در شرح این میگه، به نظر من بی نظیره. شما بعد جزوه دونه بخون، من یه شرحی میدم. ببینین یه عارف که آیه را دست بگیرد، علامه طباطبایی به ادله‌ای که اینا را میدونستن صلاح ندونستن تفسیر عرفانی بکنن، خیلی هم خوب تفسیر کردن، ولی دست عارف که میدی یه چیز عجیبیست. عبدالرزاق کاشانی از جهت مقامات عرفانی از خواجه عبدالله یقیناً پایین تر نیست. این هم یه چیز عجیبیست. مثال بزنیم، شما شیخ عباس قمی را دیگه آدم بزرگیه، ولی آیت الله شهرانی 3-4 سرگردن از آقای شیخ عباس قمی به هر دلیلی بالاتر است. یکی از شاگرداشون عاملیینن دیگه، اینا علامه شهرانی یه قولیست از همه جهان. ولی حالا مثلا عجیب است، میاد نفس المحموم شیخ عباس قمی را ترجمه میکنه. اینا دیگه یه راهیست که این بزرگان نشون ما میدن. امام در مورد عبدالرزاق کاشی میفرمان العارف الکامل القاشانی، بحثش مفصل است کاشانی. و حالا چطور میشه که کاشانی به این نتیجه میرسه که منازل و سائرین شیخ عباس رو شرح بده؟ حالا شرحش رو ببینید. میگن رو شوخی ها جدی میگن مولوی اومد به خواب محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، گفت یعنی ما این مثنوی رو اینقدر معنی میداده خودمون نمیدونستیم. حالا عجیبه واقعا. حالا حتما خواجه عبدالله میاد، خواجه عبدالله بزرگ بزرگه با، ولی کاشانی چیکار کرده است با همین آیه؟ ببینید جناب کاشانی میگه قضیه اینجور بود که حضرت ابراهیم، خوب به تفسیر این مرد بزرگ توجه کنید، حضرت ابراهیم در هر چیزی نور ملکوت الهی را می دید. جناب ابراهیم به مقامی رسید است. امام هم تو کتاب آداب و صلاتشون به این نکته اشاره می کنند، ولی نه به این جامعیت که اینجا هست. جناب ابراهیم علیه السلام در هر چیزی ملکوت و اون باطن، اون حق را می دید. آقا یه مرتبه با کوکب، با اون ستاره نورانی که روبرو شد متوجه باطن ملکوتی شد، نور حق دید، راستی حق دید، درست حق دید. اما حضرت حق میخواست این در منظر اصیل تر ببخشید عمیق تری حقا ببینه. اومد جلوش چیا گذاشت؟ قمر را گذاشت. یعنی پس در واقع حضرت حق میخواد ابراهیم را بالاتر ببره، نه اینکه ابراهیم اونچه که دید دروغ بود، نه، حق در بهترین منظری که کوکب نورانیست اومده سراغش. ولی آیا منظر بهتری هم هست یا نیست؟ بذار مثال بزن. خدا در منظری به نام طبس اومد به صحنه، دروغه یا نه؟ خدا اومده به صحنه، خدایی که از یک طرف قهاریتش آورد تو صحنه برای کفر، از اون ور رحمانیتش آورد به صحنه برای ما. خدا اومد تو صحنه. اما آیا خدا را جای دیگه هم میشه بیشتر دید؟ بله، دفاع مقدس 8 ساله خدا بیشتر پیداست. اگر اون کوکب بود این قمره. خوب با من بیاد. خب بعدش حضرت حق دید بازم ابراهیم کمشه. تا حالا داشت چی کار میکرد ابراهیم عزیز؟ خدا رو در مظاهر میدید، در عالی ترین مظاهرم دید. اما یه وقت به جایش رسون که ابراهیم به جای اینکه با مظاهر خدا را ببیند، به جایی رسید که با خدا مظاهر را ببیند. یه مرتبه گفت وجهد و وجه یللذی فطر السماوات والارض. شرحا بعد بخونید خودتونا، یعنی شرحا بخونید با هم دیگه مباحثه کنید که عجیب است. ابراهیم فلما افله، وقتی که دید انگار که یه جور دیگه باید مسئله را نگاه کنید. یه وقت دست میگیم که در منظر دفاع مقدس و در فتح خرمشهر خدا را ببینیم، یه وقت دست خدا را میبینیم همه. حالا اینجا خدا را یافتیم، همه چیز را به نور خدا میبینیم. قبلش چی بود؟ به تجلیات مظاهر متوجه خدا بشیم. یه وقت از توسط خدا هر چیزی رو تفسیر کنیم. این خیلی مرتبه خوبیه، روش فکر کنی. خود من نظرمه که ما در ظرفیت انقلاب اسلامی الحمدلله دیگه به اینجا رسیدیم. تا دیروز میگفتیم آقا ببین همه جا نشون میدهد خدا پشتیبان ماست. تو جنگ دیدید خدا پشتیبان ما بود. خب حالا میگم که خدا را میبینیم، خدا را پیدا کردیم، حالا آمریکا تو سرش میخوره. یه وقت از هنوز منتظریم که اینجام خدا را ببینیم در شکست آمریکا. یه وقت از ما بیکاریم دیگه، دوباره دنباله یه خدایی باشیم که در مظاهر ببینیم. خدا را پیدا کردیم، حالا در این نوری که از خود نور حضرت پروردگار داریم دیگه. جمله حضرت آقا من نظرم اینجاست، قطعاً در این فرمودن، قطعاً در این جریان هم آمریکا شکست می‌خوره. این دیگه وجهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض. و ببینین تو این آیه هست که من دیگه به جهتی رو من انداختم که تمام این عالم فطر از سماوات والارض. فطر یعنی اون ایجاد کرده است دیگه. انجام تذکرم بد نیست، تو دعا که میگون اون تو دعا حنیفن هم دارد، توی آیه ندارد. فکر نکنین بعضی آقایون که میگن حنیفن مشرک و حواسشون نیست، نه، اون تو دعاست. تو حنیفن یعنی اونجا شما دارید که حنیف، یعنی حنیفن هم بخونین آیه را. و وجهد وجهی للذی فطر از سماوات و الارض حنیفاً مسلما. مسلما توی دعا قرآن نیست اما تو دعا هست. میخواستم میگم الان آخوندار تبرئه کنم که گاهی میگن میگن آقا انگار حواسش نیست آیه رو غلط بخونه. نه خیلی آقا آیه رو بلد است اما تو دعا مسلمن هم داره. خب اینجا نداره. فقط میخواستم تذکر بدم که خب اما خیلی خوبه که انشاءالله نگاه کنید. حالا ما بیش از این که نمی رستیم هم زنده با خواجه عبدالله انصاری که چه شاهدی برای آتش آورده است، هم زنده باد برای عبدالرزاق کاشی که چقدر خوب تونست اینو بحث کنه. خب پس قضیه آتش مشخص شد که یه مرتبه حضرت ابراهیم با این آیه نشون داد که خدا من میخوام خودتا ببینم، تا حالا در مظاهر تو را میدیدم، حالا میخوام با تو مظاهره ببینم. تأکید منه دوباره عنایت بفرمان. آتش این که با حق قلبش نور حق رو دارید، حالا میخواد عالم رو ببینید. و حالا جمله امیرالمومنین دیگه برادون روشن شد، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. حضرت امام میفرمان این جمله نشون عظمت امیرالمومنین تو این جمله است. احدی نمیتونه این حرفا بزنه، خیلی حرف بزرگه. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله، قبله و بعده و قبله. ایشون هم همین میگه، میگه دو تا نکته تو این دو جمله هست. اولا الله دیدن، ثانیا قبلش دیدن. شما ممکنه مثلا رزاق رو قبلش ببینید، اون که الله نمیشه دیگه. بس ولعتش و کنایتون ان قلبت ولوئن به معمولن. همیشه یاد باشید خواجه عبدالله هر وقت میخواد یکی از این منازل رو بحث کنید، اول یه تعریف خیلی جامعی میکنید، خیلی هم قویه است این تعریفه. همین جام ببینید، میگه خب حالا این آتش چیه که منزل آتش اگه سراغ شما اومد بشناسین؟ میگه کنایه است از غلبه ولو. ولو همون ولعی که شما میگون، یعنی شدت طلب به معمول. معمول با الف یعنی همون عمل دیگه، عمل یعنی آرزو دیگه. میگه آقا آتش عبارت هست از غلبه ولع و نهایت طلب به اون چه که میخواییم برسیم. میاد سراغتون، سراغتون اومده. من گاهی میبینم این جوان ها شدیدن این حالتو دارن اما نمیتونن نگهبانی کنن، نمیدونن چی کارش کنن. وگرنه به کرات میاد برادون که آقا میگوی من میخوام فقط خدا را میخوام. خب فقط خدا را میخوام بگه همین نیست معناش، یعنی شدت طلب اومده سراغش. خب به هو علا سلاست درجات. پس آتش معلوم شد که چی میخواد. خدا انشالله کمکتون کنه. از درجت الاولا آتش المرید. میدونین که ما تو مسیر یه مرید داریم، یه سالک داریم، یه محب. الانه میخواییم آتش مرید رو بگن، بعدش آتش سالک. فرقش چیه؟ مرید اونه که تصمیم گرفته بیاد به صحنه، اسمش هم روش اسم مرید، اراده کرده است. سالک اونه که در صحنه است. این دوتا با هم آتش این مثل آتش اونیست. موهب اونه که اصلا دیگه تو صحنه که هیچی، اصلا خودش نمیبینه. موهب سالک داره خودش میبینه، میگه الحمدلله دارم میرم. خیلی ظریف من گاهی میگم چطوری این مرد اینا رو که کسی فکر کند محالست بتوند اینجور حرف بزنه. من عقیدم اینه که خدا گفتی در زبان خواجه عبدالله گذاشته است. این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند.
این خدا آشناس با خواجه عبدالله که اینجور گفت میکنه. حالا بعد خودتون میفهمید. مگه میشه کسی فکر کنه دقیقا مرید که میگه در فضای مرید ادامه آتشه، بعد که سالک ها میگه آتش سالک ها میگه در فضای سلوک و جای خودش تو جاده و تو مسیر، وقتی موهب با میگه، وقتی اینا نظمش سج گفتن میگن، اینا که دست خود آدم نیست. اینم دیگه بار انگار اون جلسه تو ماه رمضان یه اشاراتی عرض کردم مفصلش تو اون بحثای گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلام، اونجا میگم که گویش های منظم از احد صادر میشه که عین نظم است. احد میدونید که همه کمالاتش با هم یگانگی داره دیگه. بگذاریم. آتش المرید الى شاهد یروی او الى اشاره تسقی او اتفتن تووی. مرید از دیگه دیگه دلش هوای خدا رو کرده است، رفته است به سوی خدا. خب آتشش به چی میخواد؟ آتش داره به چی؟ به یه چیزی که اینا سیرابش کنه. روز ترویه شنیده این دیگه، روزی هست که آب میدن به حجاج دیگه، میگه آقا بچه مسلمون ما جوون ما میبینه آقا یه آتش دارد که آقا بالاخره یه نمونه معلوم بشید که خداسه یار پسندید ما را. آتشش آتش اینه که آیا درست میرم؟ آتشش به سوی شاهد، شاهد همینه که شما میگون یه شاهدی آیا هست که من این راه را درست میرم، آیا من راه هم درسته؟ میگه مرید در موتن آتش، آتش شائلا شاهدن یروی، شاهدی که تشنگیشو رفع کنه، نکنه پرت و پلا میرم، نکنه الکیم، نکنه دلخوشم، نکنه خیالاتیم که اینقدر دلسه هوایی شدم. هر روز میاد تو صف میخواد بره جبهه، خب چرا من اینجور شدم؟ دنبال یه شاهد هست. خب میگه اگه برات پیش اومد که آیا من درست دارم میرم؟ آیا واقعا این انقلاب راهش درسته؟ آیا ما واقعا جواب خون شهدا رو داریم بدیم؟ آیا این مادرها رو اینجوری بی فرزند میکنیم؟ این شهد چی میگن همسر رو بی همسر میکنیم؟ اینا درسته؟ دنبال شاهد میگرده. میگه آتشش آتش شاهد است که یروی آ اشارت تسقی، یا اشاره ای که سیرابش کنه. دنبال یه اینه که یه اشاره ای پیش بیاد دلش آروم بشه. نمونش حالا میخواین مثالی که همیشه تو ذهنم بوده است که حضرت امام، خیلی عجیب است این حالت ها، حضرت امام خودشون میفرمند چندین مثال هست، حالا این مثال که انگار معمول تره، که میگن تو پاسداره اومد گفت که رفتیم توی خونه ای، همون اوایل انقلاب سال اول انقلاب رفته بودن توی خونه ای، شنده بودن اینجا مشروب درست میکنن. خب به اسم این که خب محل مشروب سازیه باید بریم بگیریم. رفته بودن بحل یکی از این سرهنگای نظام شاهنشاهی دستگاه مشروب سازی درست کرده سو، رفته بودن اینا رو گرفته بودن، بعد که اومده بودن بیان بیرون خون سگ خونه نمیذاشته، هر چی اینا میمدن بیان دم در برن بیرون با این دم دستگاهی که گرفته بودن سگ نمیذاره، اینقدر سر به سر اینا میذاره ده پارس میکنه سگ وحشی از این سگ مدل بالاوام ظاهرا بوده دیگه، که اینا مجبور میشن برن تو زیر زمین، میرن تو زیر زمینن وای اسلحه خونه است اینجا. متوجه میشن که بنا بود از که یک کودتایی توی تهران را بندازند و خون را بندازن اینا نیم سگ معمور. بعد به امام که میگن، امام فرمان که سگ معمور بود که این خطر رفع بشه. بعد مثلا برداشتشون که خدا، حضرت آقا میفرمان یه بار مستقیمن، یه بار یادم نیست که گفتن که من شواهدی برام پیش میمد که این انقلاب پشتیبانی دارید. من جمله ایشون رو یادداشت کردم. خب آخه پس اینا یعنی چی؟ درسته است امام مرید نیست، مقامش بالاتر است، ولی یه بار دیگه هم عرض کردم در بعضی موارد شما در عین اینکه در مریدید، در سالکی، در متن سالکین، در عین اینکه در متن سالکین در متن محبید. اینا نگر دارین برای خودتونا. امام اینجا حالا همینو داشته باشین، قبلش آقای مطهری میگن که میخواستم برم نفلاشو تو، رفتم خدمت آقای فلسفی، خدا هر دوشون رحمت کنه، به آقای فلسفی گفتم چیزی خبری چیزی داری؟ گفت آره برو به آقا روح الله بگو که آخه تو چه حساب میخواد انقلاب کنه. آقای فلسفی میدونید که خبرهای خوبی از دربار اینا داشت، همیشه آدم عجیبی بودیش. همه چی که دست ایناست چطوری میخواد انقلاب کنه؟ آقای مطهری میگن که رفتم و گفتم که آقا مرحوم فلسفی امامم خب اراده فلسفی یه قهرمانی بود، فرزند انقلاب و داستان داره، سال 42 چه مبارزات داشت، ولی اینجا هم مونده بود. مرحوم فلسفی تصورش این بود که ما شاه رو سر جاش بشونیم بلکی، ولی امام یه جوری حرف بزدن که اصلا دیگه شاه رفتنی نیست. آخه کجا حاج آقا روح الله شاه رفتنی نیست، همه جا که دست شاهه. آقای مطهری میگن که رفتم گفتم، امام گفتن قطعا پیروزید، برید خودتون آماده کن نفلاشاتو. خب اینا چطوری میفهمین دیگه؟ اینا احوالاتی است که براتون پیش میاد. شاید الان مثال من مثال پرمصداقی نبود. عمده ارزم اینه که شما تو بعضی موارد هی دنبال یه شاهدید یا دنبال یه اشاره اید که این جانتون سیراب بشید از حقیقت راهی که رفتید. عاطفتن تووی به معوا آوردن، یه عاطفه ای، یه توجهی که حس کنید انگار در آغوش لطف خدا هستید. خب بحثم اینجا چیست تو این قسمت آتش در منزل اول؟ اینه که اگه این حالت سراغ شما اومد، این آتشی که سراغ شما اومد، دلتون میخواد این راست راستی تو راهید؟ نکنه خدا بی محلتون کرده؟ خب بعضی این مذهبی ها خب راستی هم حق دارد، میگه آخه پس چرا به ما کمکی نمیشه؟ بعد چرا ما یکمون به دومون گیره؟ نمیدونم چرا انگار شرایطمون سخت میگذره؟ چرا خوب مسئله ازدواجمون فراهم نیست؟ نکنه اصلا ما انگار عقب افتادیم، اونا که یه خورده جیگوله تر رفتن جلو انگار خوب زندگیشون میگرده. مثال از همه اینا میگه نه، دنبالند که آیا راه هست که ما مشخص بشه در آغوش خدا هستیم. اطفتن هم عاطفه، اطفهی باشه، تعطفی باشه، توویه که معلوم بشه ما در آغوش خدا هستیم، در معوای خدا هستیم. میگه تو این حالت که باشید در مقام آتش مریدید، اما خب یه خورده که میان جلو منه آتشتون یه جور دیگه شد، انگار یه چیزای دیگه را دلتون میخواد حس کنید. و درجت و ثانیه آتش و سالک، سالک معلومه چیه، الان تو راهه اما یه آتشی دارید، هنوز در آتش است. میدونید که بعدش از آتش در میاد در بقاست، در استقرار است، اون مال بعد. و درجت و ثانیه آتش و سالک الا اجل یتویه و یوم یریه یعنیه و منزل یستریه و فیه. آتش سالک، آتش اجل، اجل یعنی اون سرآمد، اون فرصت، فرصتی که حالا یتویه بخونی که طی بشه، تی یتوی تی کردن، عبور کردن، یعنی آتشیست که میخواد آقا این فرصت دیگه تمام بشه. عجلی دنبال آتشش، آتش عجلیست، عجل یعنی سرآمد، یه فرصت، فرصتی که تی بشه انشالله برادون پیش اومده است و پیش میاد. که تا کی ما هنوز امید به اسباب داشته باشیم، این خدا رو شکر براتون پیش اومده است، بیشتر هم پیش میاد. همین که شما میبینین الان ملت ما از اسلحه نمیترسن، نه یه زمانی اینطور نبود، یه زمانی میگفتن انشالله جامعه به جایی برسه که قدرت های بزرگ برای جامعه هیچ بشن. اینا میگن عجلی که طی شد. خب حالا شما نه، هنوز تو بعضی، من خودم هم میگم تو بعضی از مسائل آتشی داریم. آیا آتش این که مردم شدیداً رعایت حقشنا بکنن، حقوق رعایت کنن؟ نه، هنوز ما در تنگنا هستیم. اما خیلی مال مثال اجتماعی میزنم، مثال فردی هم همینطوره. دلتون میخواد به جایی برسین که اصلا شهرت براتون هیچ فایده ای نداشته باشه، برسید به این در یه امنیتی باشین که اصلا براتون مهم نیست که کی پشت سرتون چی میگه، زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او. میخواید اینا، چون شما میخواید به جایی برسین که باید از این عبور کنید. میگه سرام آتش این که خدایا من از این عبور کنم، طی کنم این مرحله را. و یامن یوریه ما یعنی آتش این که به سرامدی برسم، به روزی برسم که دنبالش بودم. شما دنبال چی هستید؟ هم در مسائل اجتماعی هم در مسائل فردی. دارم سالک ها میگم، آدم ها بیمسئولیت که اصلا این خیالشون نیست، اما یقینا رهبر انقلاب آتشش اینست که جامعه را به جایی برسونه که اصلا تصور مذاکره با آمریکا هم تصورش هم نکنه. خب یه عده الحمدلله اینطوری هستند، اونایی که ذیل رهبری منورند، ولی یه عده اینطور نیستن. درسته حالا مذاکره نمی کنن چون ترامپ برجام پاره کرده است، ولی اینجور هم نیست که بگن آقا اصلا ما می خواهیم چی کار. حضرت آقا فرمودن از اول من خوشبین نبودم. تو همین صحبتشون با دانشجوها دیگه خیلی روشن کرد که نه، از اول من خوشبین نبودم. اما خیلی دلشون می خواست که اگه می گفتن که خب من مخالفم، خب معلومه است اینایی که یه چیزی شده است گفتن آقا نگذاشه که نه، ما همه رو حل میکردیم. باشه، ما باید برسونیم. عیناً تو مسائل فردی براتون هست که شما دو حاله، یا سالک نیستید، مسئولیتی ندارید، به خودتونم مسئولیت ندارید، اما یه وقت عشق میریزید، گریه میکنید، خدایا من میخوام که اساساً برام هیچ چیزی جز تو مسئله نباشه. نه، این کار آسونی نیست، باید انشاءالله آتشش سراغمون بیاد، به جای برسیم که در فضای استقرار انس با حق هیچ مزاحمتی نداشته باشه. حالا میرسیم که گاهی مزاحم وسط حضرت آقا یا حسنزاده، آیت الله حسنزاده میفرماند که الهی دنیا را آب ببرد، حسن خواب ببرد. خب این مقام همینه دیگه، یعنی اینشون به یه آتشی بودن که به اینجا برسن. خب رسیدن. و منزلن یستریح و فی، آتش این که به منزلی برسن که اون منزل کاملا آرام باشن در اون منزل. آتش خیلی لازمیه، ما این آتش هم میخوایم. ببینین شما مطمئن باشین تو این عالم همچی چیزی هست یا نیست. تو مقدمه عرضم اینه آقا همه کار خدا هست یا نیست، دائم نه هی به خودتون برسونه. خب وقتی همه کار خداست، چرا ما برای غیرم نقش قائلیم؟ خب غیر فقط ما باید با ابو سفیان بجنگیم تا معلوم بشه که بنده هستیم. ما که برای ابو سفیان جا قائل نیستیم. بعد چرا میریم جنگ؟ برای اینکه عهدی داریم با خدا که باید جهاد کنیم. از اول هم میدونستیم ابو سفیان هیچ کاری ازش نمیاد. خب حالا که شما میدونید همه کار خداست،
پس راه این است که به منزلی امیدوار بشید، طلب کنید که در اون منزل کاملا در آرامشید. کدوم منزل؟ تو هواپیما خبرنگاره که پرسید از حضرت امام که در چه حالی، فرمود چی؟ هیچی. به حسین خیلی حرف بزرگیست، هیچ کس جز امام من نظرم زیر این آسمان نمتونست جواب این سوال این بدید. یقین دارم، یعنی ممکنه بگوید نه یه عارف اون گوشه ها اگه بودش اون وقت تو هواپیما بود، نه امام. اینا رو بلد خود نگم من. یه چیزیست آخه، چی توی سیاست مدار جهانی که این همه نقشه، خودشونم میفرمه ما اول کاریم. میگه نه، من در موطنی میخوام تاریخی رو شروع کنم که در این تاریخ انسان باید بفهمد که در جای قرار میگیره ذیل تاریخی که امام شروع کرده، که در آرامش کامل است. شبای حمله بچهای ما، من هنوز پیروز بود، روز پنجشنبه رفته بودیم سر گلزار شهدا، تو برگشتن یکی از رفقا فرمودن که مرحوم شهید بهشتی میفرماد قدر شهدا را با فهم انقلاب میشه فهمید. گفتم آره خوبه، آینده پیش میاد. بنده یه عرض دیگه عرض کردم، گفتم آینده تک تک شهدا یک دایره المعارف میشن، نه کل شهدا. یه بحثی هست نمیخوام حالا بکنم، یعنی امام یه تاریخی رو شروع کرده است که شما میبینید هر شهیدی با این همه تنوع که نسبت به هم دارن عجیب در یه سکینت. اون شاعر عزیزمون، خدا براشو خوب بخواد، من شعرها حفظ نمیشم، که میگه آقای حججی تو این همه آرامش رو در دست دشمن، شعرش خودش چیز دیگه سا، این همه آرامش رو در دست دشمن معلوم است در یه جای دیگه داری دنبال میکنی. خیلی عجیب است این مسئله، همشون عجیبند. یکی یا دوتا شبا حمله شما ببینین، یک از یکی در بقای بیشتر. ای من این خاطره را خوبه بگم، خب عملیات خیبر شما میدین که همه ما در به داون همه کشته شدن دیگه. بعد فردا گفتن آقای خرازی بچهای تو باید برند جلو و همه هم کشته میشند، بگو بهشون. مرحوم خرازی بچه ها میگن که گفت بچه ها امشب کربلایی باید فکر کنی، فردا همه دون کشته میشی و خواهش میکنم هر کدوم که قصد موندن داشته باشید الان وقتش است، ما فضا را آماده میکنیم که برگردید. گوله همه هم سراشون زیر بود، همه داشتن عشق میریختن، هیچکی هم نه، همه واسدند و هیچکی هم بر نگشت. تو اون شبا اکثران هم کشته شدن. یعنی اینا چی پیدا کردن که در این آرامشن که نام؟ اینجا یه جمله مرحوم کاشانی داره، خیلی جمله خوبیه، بعد میخونید. میفرماد که منزل جمع ربوبی رو اینا میخوان. جمع ربوبی میدونید یعنی چه؟ یعنی حضرت رب العالمین با تمام تفضلاتش بیاد سراغتون. مثلا اگه خدا به اسم علیم بیاد، اسم حی میخوای، اسم حی بیاد، اسم چی را میخواند؟ اسم مثلا قهار را میخواند، اسم قادر را میخواند. حالا اگه حق با تمامش بیاد کجا میخواند دیگه برید؟ یستری خفی. میگه که سالک به جای میرسه در این بستر آتش، مسئولیتی که برای تربیت خودش به عهده گرفته است و حضور خدا در تاریخ، که آتش این که منزلی رو طی کنید. یستری حفی، خوب این آتش رو شما تجربه کردین، بازم تجربه میکنیم. و درجت و سالسه آتش المحب، محب، محب معلومه دیگه، محب میخواد برد یا میخواد باشد؟ این سالک میخواد بره برسه، اونجا هم بود الا عجلین،
به سوی سرآمدی و الی یامن به سوی روزی که هنوز نیست و الی منزلن. دارم سالکا میگم، اما اینجا چیه؟ آتش المهم الی جلوه، نه اینکه برید بلکه روبرو بشید به جلوه‌ای که ما دونها سحاب علتن لا یقتیها حجاب تفرقتن ولا یعرج دونها علا انتظارن. میگه که آروم آروم این حالت رو به سراغ دنیاد. من دوباره تاکید میکنم اینا تو همه با، یعنی همون وقت که از جهتی در حالت مرید هستید ببینید که نه، دلتون میخواد تو این اعتکافه به سوی جلوه ای نظر کنید که سحاب اله همیشه تو این، یعنی نقص، خودت نمیگون یارو علیله است، یعنی ناقصه، که ابر نقص دونه ها کنارش نباشید. یعنی حالا مثلا تو این اعتکاف به حمدالله دلتون چی میخواد؟ دلتون میخواد مثلا حالا انشاءالله امشب یا هر وقتی دعایی میخونید، رکوعی میرید، سجودی میرید، میخواد یه جلوه ای سراغتون بیاد که ابر ناقصی، یه ابهامی توش نباشید. انشاءالله سراغتون میاد. خیلی چیز عجیبیست که آدم احساس میکنه در همه آسمانها پیششیست. این عشقایی که بعضی پیش میاد، من توصیه‌م اینه که همین کاری که امروز با آقای برقعی شد، میگم من خودم دمی اخیرنم رو سایت گوشم، واقعا من از مسئله آقای برقعی حیرانم. اینا که نمیشه دست خودش باشه، خیلی اصلا شعرا عموما تا دست خودشونن به جای شعر مهر میگن. حالا من ارادت بهشون دارم، به شعرای راستکی. دیدی آقا تو همین جلسه برای خانوم شعر گفت، چند بار گفتن احسن، مگه دقت کن برای عیالش داشت شعر میگفت، اما شاعری میکرد. چی میگن؟ یه تعبیری در این موقع چاخان نمیکرد. دیدم چی بگم دیگه، آره همین چاخان نمیکرد، اما شعر میگفت، واقعا شعر میگفت، داشت جانش رو به ظهور میورد در الفاظ. شعر خیلی چیز عجیبیست. این نمن الشعر الا حکمه که تو روایت داریم، حضرت پیامبر وقتی که حسان ابن ثابت شعر گفت راجب قدیر، حضرت فرمودن جبرائیل کمکت میکنه. من یقین دارم آقای برقعی را جبرائیل، تازه به نظر من جبرائیل شدیدتر از جبرائیل حسان ابن ثابت، تعجب نکنید. اگه برقعی اونجا بود خیلی غنی، شعر خیلی غنیه، اما این غنی تره. من همونو میشناسم، همینو میشناسم. خدا ایشنا توفیق بده، اونم رحمت کنه. ارادت سنگری بود. اینا شعرهایی بودن که به قول خودشون میگن چوب دارشون رو دوششون بود، یکی یا دوتا هم که با همه عظمت. چیز عجیبی. خب پیشنهادم اینه که این دو سه روزه که اینجا، هر وقت بحث انکشاف حق میشید امیرالمومنین مد نظر قرار بدید. یعنی چون جمله از حضرت صادقه، و حضرت صادق میفرمان هر وقت میخواین عبادت کنید یکی از ائمه را نصب و عینک، یا عینک، اینجا عینک چون طرف ما را، یکی از ائمه را جلوی چشمتون بیارید. روایت شد داریم مفصلم بحث کردم بنده. خب حالا اینجا امیرالمومنین را به اعتبار مظهر جلوات بدون پرده ها و قبار حق بیارید جلوتون. این دیگه حق راستکیه، یعنی حق کدورت دار نیست. همه ائمه همین طورند، به این جهت میگم که انگار ملموس تره. اگه نه برای بنده هیچ فرقی نمیکنه. شما ممکنه بتونید با یکی از ائمه دیگه این کار بکنید. حضرت صادق هم میفرمان یکی از ما را چه فرقی میکنه. پیشنهاد من اینه، حالا هر جور میخوان، اما حرفم اینه که آتش محب
آتش الی جلوتن به سوی جلوه ایست که دونها کنار اون جلوه لا، یعنی ما مای نافی است دیگه، لا دونه ها یعنی ما دونه ها، یعنی لا دونه ها صحاب و علتین، ابری از نقص نباشید. انشاءالله شما تجربه کنید که مثال میزنید، حالا برسید این ذکر یونسیه را میگید، ببینید ذکر یونسیه را با این دید میگین دیگه، سبحانک انی کنتو من ظالمین، لا اله الا انت. یعنی اینجا که میگین لا اله الا انت، نظر کنید به جمال وحدانی حق به نور امیرالمومنین. لا اله الا تو، غیر تو نمیتونست علی علیک بشید، لا اله الا انت، توی در صحنه به نور امیرالمومنین، توی در صحنه و جهد و وجهی را داشته باشین دیگه، توی در صحنه، من دارم تو را میبینم در این صحنه به نور. فطر از سماوات والارض، میگه سماوات والارض امیرالمومنین سماوات این عالم نیستن دیگه، سموون دیگه. خب به خودت نگاه میکنی، سبحانه که انی کنتم من الظالمین، من که خیلی عقبم، اما آتش این که این ابر من مانع نشد که من این جمال تو رو در جمال مولام نبینم. خب ولا چی؟ آتش المحب الا جلوتن به سوی جلوه ای که لا یقطیها حجاب تفرقه، نپوشوند اون جلوه را حجابی که من و خدا دوتا بشیم. خیلی این لازم است، حجاب تفرقه یعنی دوگانگی، یعنی شما بالا طور نیست، مثال برقه ای را میبینید یا نور خدا را تو این کلمات میبینید؟ نه، اگر نور خدا را ببینید وصل میشید، برقه ای را ببینید میگوید چه زرنگه، زرنگ مرنگ ما نداریم که، من خدا انشالله توفیقمون بده بعد از این اعتکاف یه سر به مقبره مبارک آقای حججی بزنید این روزا بعدش، ببینید حججی را میبینید یا نه ما حججی نمیبینیم دیگه، یه چیزی دیگه است، یه نوری تو این قضیه داره ظهور میکنه، نور تاریخی شماست. خب برین ببینی با نور اعتکاف بلند میرین میبینی، حالا منظورم همون ساعت اول که نیست که، ولی نگذارید این حضوری که اینجا دارید که آینه ای میشه برای تجلیات الهیه، این از دستتون بره، خبری از این خبرها را نباید از دست بدید. خب میگوی که میخوام که یه مرتبه دوتا نباشید، دوتا یعنی چه؟ من و خدا، من و خدا نداریم که، شما را خدا لطف کرده است اینجا نشستید، اگه خودتون اومدین خاک تو سرتون کنید که اومد به کار بودیم اومدیم، اما اگه خدا لطف کرد ما شون گریه میکنیم، خدایا خاک تو سر ما کنن که میخوایم اینا رو به خودمون نسبت بدیم. خب آره اینجا که طور نیست که، اما اینکه یه خدایی نکرده نبینید لطف الهی را مجده بده، مجده بده یار پسندید مرا، باری کلا این حرف خوبی زدست، باری کلا لطف ربانی ربی اربعین سنه، سخن پیامبره دیگه، پروردگار من 40 سال منو تربیت کردست، من چی کارم؟ اینه که نمیشه شما از دست بدین تفرقه. آقا هرچه بدبختی تو این دنیا هست به تبرقه، اصطلاح امروزیش هست دوگانگی سوبژه و ابژه، تا اینجا رو فیلسوفا درست اومدن، اما راه را آقا بلد نیستن هیچ کدوم از فیلسوفای این زمانه، راهی که این دوگانگی من و او، این دوگانگی نیست، خداست که خدایی میکند، خدا حفظ کنه آیت الله حسنزاده را، ما هرچه محضرشون بودیم مکرر اینا میفرمدن خداست که دارد خدایی میکنه. خیلی حرف درسته، اصلا دل ایشون همش این بود دیگه، این خداست که دارد خدایی میکنه. خب خیلی دارم وقت دونه میگیرم. ولا یعرج دونها علا انتظار، خدا میدوند این مرد چقدر هوشیار بوده است با این جملش، لا یعرج همون میل میلا میگن، لا یعرج دونها
یعنی خیلی زحمت کشیده است تو این جمله، زحمت سلوکی ها. هیچ میلی اون جلوه را از این نبرد، میل نکند، لا یعرج غیر اون نور حق که انتظار غیری را داشته باشد. دونه ها غیر آن علا انتظار. یعنی به به اصطلاح امروزیش متاسفم که باید به کار ببرم، اما انگار بد نیست، میگن اگزیستانسش را حس کنید. من ترجمهش که میخوام بکنم، این تقرر حضور در محضر حق، چه نوع تقرری؟ که تماما در آغوش حق خودت حس میکنی، نه اینکه خدا را فکر میکنی یا بودت را بود حضور حق حس کنی. ببینین انشاءالله روش فکر کنی. بذاری حالا مثال میزنم. شما تو این ماه رمضانیه یادتونه که اول ماه رمضان به خاطر خدا روزه گرفتید، گفته است روزه بگیرین دیگه، کتب علیکم و سیام، روزه گرفتین. چرا روزه گرفتین؟ چون خدا گفت روزه بگیرید. خب چی تو شد که آخر ماه رمضان رفتین سراغ پیامبر و گفتین خدا کو ازا سعلک عبادی؟ این آخر ما روزه است دیگه، آخر ما آیاتی روزه است دیگه، 183 میشه اول کتب علیکم، حالا آخریش میشه حالا میخوام اینو بگم. بعد اومدین یوهم، نه من چند بار تکرار کردم خوب وقتیه. ببینید شما اون وقت میگفتین به خاطر خدا، یه خدا بود، آ شما هم بندش بودید دیگه، باریکلا بنده باید دستور خدا رو بشنوه دیگه. چی تو شد که بعد اومدین گفتین خدایا، اومدین به پیغمبر گفتید خدا کو؟ آقا چیکار، چی تو شد که همونا که روزه گرفتن حالا اومدن از پیغمبر میپرسن که سألک عبادی عنی، از تو سوال میکنن راجع به من؟ خب تا اینجا رو داشته باش. حالا به نظر شما وقتی که یه دی اومدن از پیغمبر راجع به خدا سوال کردن، خب علی قاعده باید پیغمبر جواب بدن دیگه. ادامه آیه این است که چی؟ یعنی غریب عجیب و دعوت دا، یعنی پیغمبر برو عقب، نگو پیغمبر بگو من غریبم، من نزدیکم. خب من که نزدیکم، حواسشون کجا؟ اینا خدا را گم کردن یا چون حسی پیدا کردن که دیگه دوگانگی بین خودش و خدا نبود، اونا گم کردن، فکر کردن خدا را گم کردن. قرآن میگه که دیگه تو پیش منی، تا دیروز با هم دوگانه بودیم، تو بنده من بودی، حالا دیگه پیش منی. این که میگن عرفان خیلی خطرناکه است، همین جاش خطرناکه. آدم تا دیروز قشنگ سجده میکرد برای خدا و اینا، حالا دیگه خدا وقتی که به عنوان دوگانگی بین عبد و مولا رفت و تمام حسش خدایی شد، اگه عادت کرده باشد به اون خدا، حالا بیدینست یا بادینست از نظر خودش؟ بیدینه، چون اون خدا رو گم کرد. اون وقت اینجاست که کمک میکنه خدا، اومده میگه که انی غریب، من که پیش تو هم. اون وقت غریب اینجا یعنی بازم مثل این لباس که پیش من است، یا نه دیگه اقرب من حبل الوری، از یعنی دیگه تمام وجود تو در قبضه حق میشه. این همینه میگه، میگه که به اصل به جایی میرسه که اصلا میل نمیکنه به غیر خدا که بخواد جای دیگه پیداش کنه. دونه ها علل انتظار یعنی چه؟ از غیر بیاد انتظار بکشه خدا رو، آتش یافت خدا در جان خودش رو داره. من معتقدم انقلاب اسلامی لطفی که به ما کرد، تونست کاری بکنه که ما خدا رو در پیش خودمون حس کنیم، کاری که این شهدا کردن. وقتی کسی خدا رو پیش خودش حس کنه، وقت شهادت اینا بیشتر خدا رو یافتن است یا خدا رو از دست دادن؟ از جریان شهادت توی این انقلاب خیلی فرق میکنه با اون نمیدونم برای دفاع وطن مثلا ما میریم کشته میشیم. نه، از این قصه ها به درست دیگه، بقیهش اجمال شد، انشاءالله خودتون متذکر هستید. نهایتش
برای ناتوانی سخن من خود متن انشاءالله کمک میکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.